قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال في آية أخرى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وفي دعاء الجوشن: اللهم إني أسألك باسمك يا راشد. روز جمعه و روز امام زمان ارواحنا فداه. امیدواریم به آبرو و عظمت امام زمان خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو کرامت بفرماید. در بند 32 از دعای جوشن، ششمین اسمی که مطرحه یا راشد مطرح شده است. رشد یعنی چه؟ رشد به معنای اتم خودش در هر موجودی معنای خاصی میده. میگویند اگر نهایت درجه ای که برای زندگی و حیات یک موجود قابل تصور در نظر بگیریم، اون اوجی که برای این موجود هست اصطلاحاً بهش میگن رشد. در درختان یه حدی داره این رشد کردن، تا بی نهایت نمیتونند رشد کنند. در میوه یه اندازه و حدی خدا قرار داده که هر چقدر هم ما رسیدگی بیشتری بکنیم، از اون حد دیگه نمیتونه بیشتر یه میوه رشد کنه. فرض کنید که واقعا یه گندم تا کنون اتفاق نیفتاده که به اندازه مثلا یک فندق یا حتی یک پسته بشه. با تمام تلاشی که بشر کرده، این حد اکثر رشدی که داره معلومه. انسان هم همینطوره. منتها ما یک کلمه بلوغ داریم، یک کلمه رشد، و هر دوش هم در قرآن مطرح شدند. بلوغ یعنی رسیدن به یک مرحله کمال اولیه، که مثلا فرض کنید ما در مورد انسان اگر بخوایم توضیحش رو بیان کنیم، میگیم بلوغ انسان یعنی دختر به سن 9 سال کامل که رسید، از نظر شرعی بهش میگن بالغ، و پسر 15 سال تمام قمری که ازش گذشت بالغ شده. اگرچه ما فقط این بلوغ را برای عبادت شرط میدونیم، یعنی وقتی یه نفر به سن بلوغ شرعی رسید، فقط احکام شرعی برش واجب میشه، مثل نماز مثلا، روزه، خمس دادن، زکات دادن. اگه حج برش واجبه، باید وقتی به حد بلوغ رسید بره حجشو انجام بده. یه بلوغ داریم به نام بلوغ عقلی، که ممکنه حتی یه نفر تا 20 سال 25 سال از عمرش بگذره ولیکن عقلش اونقدر رشد نکنه که ما بتونیم روش حساب باز کنیم. یکی هم بلوغ جسمیه، اونی که شما در مورد ازدواج میبینید اسلام تأکید میکند یقیناً بلوغ بلوغ جسمانی و عقلانیه، نه بلوغ شرعی فقط. متاسفانه خب این یکی از مشکلاتی بوده که قبلا در جامعه وجود داشته و کسی اهمیت بهش نمیداده که ما هر سه تا بلوغ رو میتونیم تصور کنیم که در یه نفر به وجود بیاد. یعنی مثلا مناطق گرمسیری مثلا خوزستان ایران یا حجاز، عراق، این جاهایی که هوا بسیار گرمه، حتی اطراف شیراز، استهبانات، جیرفت، بم، اینا وقتی مقایسه میکنیم بچه ها در سنین تقریبا 10 ساله جدی مثل یه آدم 10-18 ساله در شهرهای دیگه است. و بعضی از شهرها که اینقدر رشد کمه که وقت نگاه میکنی میگن چند سالشه، میگه 18 سالشه، نگاه میکنی به قیافش میگه که این اصلا 10 سالش هم نیست. میگه چرا؟ این به خاطر اون وضعیت آب و هواست. وقتی اسلام میخواد مسئله رو بیان کنه میفرماید به بلوغ شرعی که رسید بچه برش تکلیف باید بار بشه، نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، حالا با اون آدابی که خود اسلام هم پیشبینی کرده و اگر ما بخوایم رعایت بکنیم هیچ مشکلی به وجود نمیاد، که گاهی تو جلسات بیانش کردم. من گفتم که در مورد بچه ها مخصوصا دخترها وظیفه شرعی این پدر و مادر این نیست که از همون اول بگن این بچه از هیچی حالیش نمیشه و باید ما اجازه بدیم که روزشو بخورد. نخه، به هیچ وجه این دلسوزی رو نباید این پدر و مادر در حق این بچه بکنن، بلکه باید بگن بلند شو سحری بخور، روزت هم بگیر، تا جایی که میتواند و مشکلی براش به وجود نمیاد این باید ادامه بده روزه را. حالا فرض میکنیم در روزهای تابستان ساعت 11:10 مثلا 10 صبح ما احساس کردیم یه از تشنگی خیلی حالش بد شد، حق داریم، اینو دقت بفرمایید، حق داریم اون وقت که حالش بد شد به اندازه‌ای که این بچه خطر جانی براش پیدا نشه آب بهش بدیم بخوره، یه نصف استکان، نه اینکه پارچه آب برداره تمومشو بخوره بعدم ببینه تو وارونش هم بگه آب ریختن برده اونم بخوره، یه نصف استکان آب بهش میدن بخورد، تشنگیش تا حدودی برطرف شد، یه ساعت دو ساعت دوباره میبینیم حالش داره بد میشه، دوباره یه مقدار آب بهش بدیم. چه بسا در یه روز 4 نوبت آب میخوره فقط به اندازه که زنده بمانن. بعد از ماه مبارک رمضان یه همچه آدمی چقدر روزه برش واجبه؟ 1 دونه، فقط 1 غذا باید بگیره. اما اگر از اول صبح ما صداش نزدیم و گفتیم بچه‌مو نمیشه بهش فشار آورد و دلسوزی کردیم، معناش اینه که هر 1 شبانه روزی که این روزشو خورده بعد باید 61 روز روزه این بیچاره بنده خدا بگیره که 31 روزش پشت سر هم باشه، یا اینکه 1 روز قضا بگیره و 60 نفر آدم مسکین رو قضا بدهد. خب نه پولشو داره که به 60 نفر آدم قضا بده، مخصوصا حالا که اگه یه جایی فهمیدن یه غذایی به کسی مفتی میخوان بدن طرف حاضر خودشو بکشه برای اینکه یه غذا 3 وعده غذاشو پر کنه. نمیگندم 1 وعده غذا، میگن مد طعام باید بده تا این سیر بشه بخورد به حدی که به طور متعارف سیر بشه، خب هزینه سنگینیه. این چه ظلمیه ما به این بچه بکنیم؟ اسلام فرموده حالا یا غذا یا آب، فرقی نمی کند، هیچ فرقی نداره. اگه این بچه از گرسنگی در رنج قرار گرفت، یک کمی غذا بهش بدید همینقدر که زنده بماند، اگه تشنگی هم بهش اذیت میکنه آبش بدید، طوری نیست. در بلوغ عقلی زیاد حساس نمیشن، میگن وقتی بلوغ جسمی آمد ازدواج میتونه بکنه. خیلی رو ما داریم که ممکنه مثلا از نظر بدن و موقعیت جسمانیش در یه شرایطیه که میتونه ازدواج بکنه، بچه دار بشه. این که نکته میگیم و اصرار داریم روی این قضیه برای اینه که اونهایی که بی اعتنایی میکردن به این دستور العمل قرآنی و دینی و فکر میکردن بچه رو 9 ساله به هر قیمتی هست باید شوهرش دار، خب این بیچاره اصلا نمیدونست دست راستش کدومه و دست چپش کدام. میدید یه بچه مثل دست هاون دادن گل کولش، باید از صبح تا شب صدای جیغ این بچه تو گوشش باشه تا میمد زندگی رو بفهمد. 3 تا 4 تا بچه دورش رو گرفته بودن، بعدم خدای نکرده شوهرش از دنیا میرفت، این میموند و بچه ها. خیلی سخته، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی که حالا هست که دختری وقت نگاه میکنی 25 سال 30 سالش شده هنوز که هنوزه یا نمیخواد ازدواج کنه یا موقعیت ازدواج براش به وجود نمیاد. خب اینم بده. چرا؟ برای اینکه بدن در یه شرایط مطلوبی میتونه باروری ازش انجام بشه. اگه از اون دوران مفید بارداری گذشت و وارد سنی که اصطلاح هم بهش میگن سن پیرزایی شد، این بچه هایی هم که یه وقت بخواد به دنیا بیاره چه بسا ناقص به دنیا میاد. پس نمیشه ما همین جور بخوایم سرمون رو زیر بندازیم بگیم حالا تا ببینیم چی میشه. نه اون که اون بچه ها رو مجبور بود از 9 سال 10 سال دیگه بچه دار شده بود، قاعدتا 9 ساله شوهر میدادن، اونم با اون وضعیت اون موقع و موقعیتی که حتی تا شب عروسی هم بیچاره از این نمیدونست شوهرش کی هست. حالا یا نگاه میکنیم ببینی که اول تماسشون رو گرفتن، حرفشون رو زدن، رفت آمدشون رو کردن، پیتزاشون رو خوردن، بعد یه وقتی یه کارت میفرستن در خونه بابا که اگه یه وقت خواستی بیا ما فردا شب عقدمونه. بابا اقلا میگفتی ما بفهم کیه این، میگه همه ی تصمیمان رو گرفتیم دیگه احتیاج به شما نیست. بعد میبینی ورداشته 124 هزار سکه نوشته و عرض کنم 2.5 کیلو طلای خالص 18 عیار. مصیبت واقعا زندگی همش شده یه جور خیلی غیر عادی. اسلام میفرماید اگر بلوغ شرعی آمد، بلوغ جسمی هم آمد، ولو بلوغ عقلی به اون معنای کامل نیاد، چون تا 40 سال از عمر آدم نگذره اون بلوغ عقلانی که اسلام انتظار داره به وجود نمیاد. نمیخوایم بگیم به یه دیوانه که فقط سنش 9 ساله تمام شده جسمش هم سالمه برید ازدواجش انجام بدید، نمیخوایم دیوانه رو بگیم. بلوغ عقلی یعنی این به حدی برسه که بدونه چیکار داره میکنه، اگه پول دادی دستش بتونه تصمیم بگیرد، اون دیگه شرط ازدواج نیست. رشد در یک انسان مرحله به مرحله میره جلو. میگن از نظر جسمی وقتی آدم به سن 40 سالگی رسید تقریبا میشه بگی رشد متوقف میشه، یعنی دیگه بدن به هیچ عنوان نه از نظر طولانی شدن قد میتونه طولانی تر بشه، نه از اطراف میتونه چاق تر بشه، یه حد متعارفیه. مگر اینکه یه وقت خدای نخواسته بیماری به وجود بیاد که او یه بحث دیگریست. ولی اوج رشد از 15 سالگی در پسر تا حدود 30 سالگیه، این دیگه اوجشه که بدن کاملا داره قد میکشه، موقعیت پیدا میکنه، شرایط بلوغ درش پیدا میشه، آثاری که بتونه بچه دار بشه، تشکیل خانواده بده درش ظاهر میشود. یه وقت نه بلوغ شرعی است، یه وقت بلوغ عقلانیه. در بلوغ عقلانی همون رشدیه که قرآن میفرماید. حالا دقت کنید، در یک جا سوره مبارکه نساء آیه 6 میفرماید وابتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح. حالا این رشد اوله، یعنی یتیمان رو آزمایش کنید تا هنگامی که قابلیت ازدواج در اونها به وجود بیاد. حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم. یه فردی که خدای ناکرده پدرش رو از دست میده، اموال در اختیار کی باید قرار بگیره؟ اگر این بچه صغیر باشه، در اختیار اون کسی که قیم اون میشه یا به عنوان کفیله. مثلا مادر میشه کفیل این بچه، برادرش میشه کفیل این فرزند. میفرمایند این بچه صغیر اموالی که ازش باقی مونده این پدر، سهمشو باید نگه دارن، اینقدر نگه دارن تا زمانی که میتونه الان ازدواج کند، شرایط ازدواجی که براش فراهم شد و شما دیدید دیال از عهده کار برمیاد، اموالشو بهش برگردونی. یعنی مال تا این موقع چیه؟ امانته. به محض اینکه این دیگه الان میتونه مال رو نگهداری کنه باید بهش بدی. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا، سعی نکنید که در ریخت و پاش قرار بدید اموال یتیم را. یعنی یک کسی که مال یتیم دستش میفته، حالا فرض کنید برادر بزرگتره یا خواهر بزرگتره یا پدر بزرگ، هر کسی که هست که این اموال در اختیارش قرار میگیره، حق نداره اسراف بکنه، ریخت و پاش نباید بکنه. بعد میفرماید و بدارن ان یکبرو، یعنی پیش از این که به حد بلوغ برسه نباید ریخت و پاش بکنن که همش نابود بشه. اومده بود میگفت که ما اگر پولی رو از یتیم گرفتیم، اگه همین پول رو بخوایم نگه داریم، 10 سال دیگه که هیچی. با این وضعیت امروز شما میبینید 1 میلیون امروز، 1 ماه بعد واقعا دیگه 800 تومن هم نمیاد. 1 سال بعد بشه همون 1,500,000 تومن هم دیگه انگار ارزش ندارد، ازش کم میشه دیگه. در حالی که اگر من برم با این پول مثلا خونه بخرم، زمین بخرم، باغ بخرم، نمیدونم طلا بخرم، سکه بگیرم، رشد میکنه، چیکار کنم؟ میفرماین اگر یه جوری ریخت و پاش کردید که قبل از آنی که این بچه به سن بلوغ برسه پولاش از بین رفت، این در حق بچه بزرگترین ظلم انجام گرفته، مسئولیتش خیلی سنگینه. حالا یه مسئله شرعی بگیم. فرض کنید خدای ناخواسته پدر از دنیا رفت، بچه هم صغیرن، اموال در اختیار مادر قرار گرفت. آیا مادر تا چه اندازه حق داره خرج کنه تو زندگی از اموال بچه هاش؟ اگر او کفیل شد و سرپرستی و کفالت بچه ها و حضانتشون رو بهشون دادن، که این به اندازه ای که واقعا ضرورت داره باید خرج کنند. بعضی سوال میکنن که خب حالا ما میتونیم بریم خونه اینا مهمونی؟ اگر ما رفتیم خانه اینا که بچه صغیر دارن چیکار کنیم؟ خودمون غذا بپزیم برداریم بریم؟ خب بالاخره بعدشون میاد ناراحت میشن، مهمونی دعوتمون میکنن نریم اصلا مهمانی، اونم بعدشون میاد. تا یه نفر از دنیا رفت یه قطع رابطه کنیم، صله رحم تمام بشه. میگیم خب حالا یه راه نزدیک البته اول هست، به جای اینکه شما برید خونه اونا، اگه راستی دید و بازدید برات مطرحه، اونا رو دعوت کنید بیان خونه شما. بله، همش که نمیشه از آسمون به زمین بباره، خب یه بارم از زمین به آسمون بباره، طوری نمیشه. دعوتشون کنید به خانه خودتون. ثانیاً میگن این زن به اندازه‌ای که مالکیت خودش هست اگه از اموال خودش داره خرج میکنه برای مهمانی، نه از اموالی که مال این بچه های یتیمه، طوری نیست. شما نباید بگید که این بچه یتیم داره من نمیرم منزلش. چه بسا میگه من حواسم جمعه، از مال بچه ها نمیرم میوه بخرم غذا تهیه بکنم شما بیاید بخورید. علاوه بر اون بعضی از مراجع یه راه دیگر هم باز بیان کردن که شما وقتی میخواید برید یه هدیه مناسبی که بشه تبدیلش هم کرد ببرید دنبالتون. حساب کنید مثلا این شامی که میخواید اونجا بخورید حدوداً چقدری میشه، جوری که به شخصیت اونا بر نخوره، توهین نکنید بهشون. ولی در این حال مثلا فرض کنید حالا یه چیزی که بتونه بعد تبدیل به پول بشه، مثل همون سکه مثلا. حالا اون روز که ارزون بود میشد این کارو بکنی، حالا چون گرون شده باید صبر کنیم 3 مرتبه 4 مرتبه بریم، بعد بگیم خب حالا 4 مرتبه که رفتیم یه سکه میدیم که تمام خانوادهمون 4 بار اومدن غذا خوردن، یه ربع سکه میدیم جبرانش میشه. خدا به عزت فاطمه زهرا به داد جوونامون برسه. و من واقعا میگم خدا گواهه، از دیروز تا حالا یه مسائلی رو دارم متوجه میشم و میشنوم و یه صحنه هایی رو داریم ما باش روبرو میشیم که خیلی باید دعا کرد. دنیا نه فقط ایران تنها با دنیا در معرض یک گرانی بسیار بسیار نادر در طول تاریخ داره قرار میگیره. یه بحران اقتصادی تو دنیا داره به وجود میاد و متاسفانه ایران از این قانون مستثنا نیست. در عرض کمتر از 3 روز دلار بشه 1900 تومان. پارسال این وقت بوده 1008 تومان، 1080 تومان دست بالاش زمانی که مردم میخواستن برن حج 1080 تومان خریدن، حالا یک مرتبه بشه 1900 تومان. خب چجور میشه زندگی کرد؟ این گرانی که با این وضع داره جلو میره معلوم نیست، اگر ما خدای نکرده بخواد به این شکل ادامه پیدا کنه، خب یه جوان دیگه جرأت میکنه اصلا اسم ازدواج به زبان بیاره؟ رفتن خانه دیدن که اجاره کنن گفته 10 میلیون تومان پول پیش، 400,000 تومان ماهیانه. بابا میگه چه خبر است؟ همینه که هست، نمیخوای برو دنبال کارت، مشتری پشتی کله همینجا وایساده. مردم هم چاره ندارن دیگه، وقتی خونه نداره، جوان ازدواج کرده، هیچ راهی هم نداره. بابای بیچاره هم یه خونه داشته، این یه طبقه بوده، میخواد بسازه، شهرداری میگه 3 برابر پولی که باید میداد یه خونه میخریدی به من بده تا اجازه بهت بدم یه طبقه بسازی روی این طبقه. زندگی نیست. خیلی دعا کنید. خدایا به آبروی امام زمان، به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم خودت رحممون کن، جوانهامون رو از خطر بیدینی، بیعفتی، بیبندوباری و این گرانی بسیار خطر آفرین محافظت کن. کار نیست، هزینه های زندگی هم بالاست، یه جوانم غرور داره میخواد زندگی تشکیل بده، بالاخره چه بکنه؟ پدر و مادرها به یه مصیبتن. حالا یه زمانی بابا مثلا یه مقداری زمین داشت، میرفت زمیناشو میفروخت، میامد یه سر و سر جور میکرد. حالا کی چی داره دیگه، پس انداز برای کی میمونه؟ همه عمرمون رو داریم میدویم که بتونیم یه روزمون رو اداره کنیم. اینا نتیجه یه بعضی از گناهان البته هست، گناه باعث میشه آدم این گرفتاری ها برش به وجود بیاد، اما خب مصیبت هم هست. در سطح جهانی داره مسئله پیش میره، یعنی من و شما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، ثانیه ای داره جنس گرون میشه. خب به یکی از این دوستانمونه لوازم خانگی میفروشه، گفتم که وضعیت چطور؟ گفت خدا میدونه مصیبت شده برای ما. گفتم چرا؟ گفت یخچال رو رفتیم خریدیم آوردیم تو مغازه، قیمت زدیم فروختیم، همون یخچال رو سفارش دادیم که بیاره، با 200,000 تومان اختلاف میخواد بیاره. ما یخچال رو دادیم نمیتونیم دیگه بریم به اون بگیم آقا 200 تومن گرون شده بده، نمیتونیم بخریم بذاریم جاش. یخچالی که قسم خورد گفت خدا میدونه شرکت های تولید کننده میمدن 10 تا میگفتیم ما 5 تا میخوایم، 10 تا یخچال اینجا پیاده میکرد، میگفت چکشو یه ساله بنویس. الان میای التماس میکنی 5 تا یخچال میخوام، میگه اول پولشو بریز به حساب، دو ماه هم پلو من پولش بمونه، بعد تازه 10 تا که میخوای 5 تا یخچال برات میفرستم. من میگم 10 تا، میگه 5 تا. میگم حالا بفرست، میگه نمیشه، پولش هم اول بده بعد برات میفرستم. ما چه کار بکنیم؟ یه جوان واقعا در معرض خطره، چه دخترش باشه چه پسرش، پدر و مادر دختر، خب چه بکنن با این وضع؟ یه جهیزیه با، حالا در بقیه شهرام اینقدر مصیبت نیست که در اصفهان هستا. ما اصفهانیا یه عادت خیلی بدی هم پیدا کردیم که اخیرا هم هی داریم بالا پرش هم میدیم که نمیدونم عرض کنم که فلان چیزم باید بگیریم. اگه یه وقت پاش افتاد میگیم که باید یه سینما هم تو خونه اینا بسازیم، نمیدونم بریم یه جکوزی هم بسازیم، دارن که اینا میخوان ازدواج بکنن. بابا گفتن یه اسباب دست بدید دست این بچه‌تون، برن سر زندگیشون کمک بشه به اینا. پسره باید بره خونه بخره، شما هم یه کمکی بکنید، لوازم زندگی بخره. وظیفه زن نیست جهیزیه ببرد. میبینیم یا ابوالفضل بعضی از خانواده ها چه توقعات عجیب غریبی از خانواده پسر یا خانواده دختر دارن. یا خونه میخواد بره بشنن توش، خب چیکار کنه؟ حالا خونه نیست، چیکارش کنی؟ الان نمیتونن برن اینا یه یخچال ساید بای ساید، هر روزم یه مصیبت. آخه رفته یه یخچال گذاشته، من هم تو نشسته بودم داشت باش صحبت میکردم، دیدم قیمت زده 4 میلیون و نمیدونم 800 هزار تومان. گفتم ما با 4 میلیون و 800 هزار تومان 16 تا ازدواج رو مینداختیم قبلا، چی 4 میلیون و 800 هزار تومان؟ گفت حالا شما گروناشو ندیدید، اینا هست که ما تو منطقه مستضعف نشین آوردیم، اگه جرأت داری برو بالا شهر و قیمت ببین، شما هنوز نمیدونی چه خبره تو این کشور. بیایید از صمیم دل در این روز جمعه از امام زمان بخوایم و دعا کنیم که خدایا به آبروی امام زمان آبرودارا را آبروهاشون رو حفظ کن. خیلی خدا میدونه سخت شده، خیلی سخت شده. خدا میفرماید که اگر این به حد رشد رسید، ببینید اسراف نکنید، بذارید در یه حدی بمانه که این پول از بین نره. به محضی که این یتیم از حد معمولی اومد بیرون کبیر شد، اموالشو بهش برگردانید. و من کان غنیاً فلیستعفف، حالا اون کسی که داره باید یه مقداری ریخت و پاش رو جلوشو بگیره. ببینید حرف خیلی مهمه، میگه اونی که داره هم ریخت و پاش نکنه. یه بنده خدایی همین پریروز آمده بودن، ازش سوال کردم، خانومش میگفت، گفت در ماه 18 میلیون تومن درآمد این آقاست، 18 میلیون تومن درآمد ماهیانشه، ولی نه خونه داره، نه ماشین داره، نه زندگی داره، هر چه که دارد میره لباس میخره، دست نمیدونم فرض کنید 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان دوبار میپوشه میدازه بیرون. بی انصاف، چرا همچی میکنی؟ دعوا شده، داد و فریاد، به تو مربوط نیست. میگم ما بچه داریم، برای این بچه ها باید یه فکری بکنیم. تو که این درآمدو داری 1 میلیون 2 میلیونشو پس انداز کن، حداقل فایده ای ندارد. کفش رفته خریده نمیدونم 550 هزار تومان یه جفت کفش، گفتم مردم یه جفت دمپایی میخرن 1500 تومن، 30 بار این ور اونورش رو نگاه میکنن، آخر بارم میگن که حالا نمیشه 1200 تومن بدی؟ تا این بیچاره دمپایی فروشه دمپایی ورده تو سر خودش بزنه بگه من 1400 تومن پولش رو دادم، به تو بدم 1300 تومن که چی بشی؟ چی میگیم واقعا؟ 500 هزار تومن یه جفت کفش که چی بشن؟ یه عده اونطور پولگیرشون میاد، اونطور خرج میکنن، یه عده ندارن، اصلا نمیدونن برای یک کیلو گوشت به کی باید برن رو بزنن. خدا میفرماید حتی اونی هم که دارد و من کان غنی فلیستعفف. اگه دارین هم ریخت و پاش نکنید، دیگه چه برسه وقتی ندارید. و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، اگرم وضعتون خوب نیست و فقیرید در حد عرف غذا بخورید. یعنی اونایی هم که ندارن سعی نکنن که بالو پر اون بالا رو بگیرن و بخوان بگن که ما اگه یه وقت جلو این کارو گرفتیم آبرومون جلو اینو اون میره، دمادمون میخواد بیاد خونه ما آبرومون میره. من نمیدونم یه آبرومون میره یه مصیبت شده، اگه داماد منه و برای من میاد هر چی داریم تو خونه بخوره. اگرم به خاطر برنج و کباب میاد، خب ما میرفت با چلو کبابی ازدواج میکرد، چرا اومد با دختر من ازدواج کنه؟ این که آمده با دختر من ازدواج میکند باید بدونه که من قضام همینه. این تشریفات، حالا نمیدونید واقعیت این که بعضی مواقع خدا نخواد آدم یه وقت داماد یا عروسی گیرش بیاد که نشه باش سازگاری نشون بده. بعضی ها یک اخلاقایی دارن، من خودم میگفتم به مادر خانوادهمون دیگه بگردید مثل من داماد پیدا کنید، گفت اینقدر پیدا کردم نمیخواد زیاد خود رو بگیری. چهارتشون رو دارم. واقعا خدا میدونه من اینقدر تو زندگیم رعایت کردم، ولی نگاه میکنم اینم میاد هزار جور ایراد و بهانه میگه آقا من بیچاره شدم، وقتی میاد باید میوه نمیدونم علم و جزمن تازه باشه، باید انواع میوه باشه، باید کل مثل عبد ذلیل باید بیم دستمون رو بزنیم سینمو بشینیم اینجا که ایشون اومدن داماد ما شده یا این اومده عروسی ما شده. خدا شانس بده ها. خدا با آبروی امام زمان عاقبت هممون رو به خیر کنه. میفرماید هر چیزی خوبش خوبه، زن خوبش خوبه، شوهر خوبش خوبه، عروس و داماد خوبش خوبه، خانه خوبش خوبه، خدا هم ما داریم از همه خوبا خوبتره. خوش به حال ما که داریم و بیچاره اونا که ندارن. خدایا خودتو از ما نگیر. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، میگه وقتی پولاشونو دادید دستشون یه ورقه بنویسید، یکی هم بیارید بگید آقا پای این ورقه رو امضا کن ببین من این پولا رو دادم به این یتیمی که پولش پهلو من بود، ورقه بنویسید که اموالشو بهش پس دادید. بعد میفرماید دست آخر و کفا بالله حسیبا، هر کسی خودش میدونه با این مال یتیم چیکار کرده. مواظب باشید روز قیامت بدهکار به این یتیم نشید. پول یه پهلو شما امانت در حد عرف خرج کنید، طوری که نه آبروتون از بین بره نه ریخت و پاش باشد. وقتی هم به دست خودشون رسید که هر طور خودشون میخوان مصرف کنند. و این لطف خداست که مهریه، جهیزیه و ارث اینا چیزایی که بهش خمس تعلق نمیگیره، بتونی زندگیش رو اداره کنن. اونی که در این آیه خیلی مهم بود چیه؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُ رُشْدًا فَتْوَهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وقتی به حد رشد رسید بهش بدید. معلوم میشه رشد از نظر جسمی باید در یه شرایط مطلوب طرف قرار بگیرد تا ما بتونیم اموالشو بهش برگردانیم. در این نامی که خدا در بند 32 مطرح فرمود، اسم ششم فرمود اللهم انی اسألک باسمک یا راشد، خدایا تو به حد اعلا رشد به ما دادی، رشد فکری، رشد جسمی، رشد عقلی، رشد دینی، همه اینا رو تو کرامت کردی. تو رو قسم میدیم به انبیا و اولیا و مقربان درگاهت که در روز قیامت ما را جزء افرادی قرار بدی که از این موقعیت‌های مناسبی که بهشون دادی سوء استفاده نکرده باشن. السلام علیکم.